يمكن لأي شيء أن يفرق بيننا وبينكم، فقد جمعنا حب الحسين عليه السلام، وهذه الأخوة سوف نحافظ عليها معا بكل ما أوتينا من قوة، إذ أنها لم تتحقق إلا بعد تضحيات جسيمة، وقد كانت ولا زالت منبعا للعزة والاقتدار والبركة. نحن نشكركم على كل جهودكم والحماس الذي تصنعونه أيام الأربعين، وسيسجل التاريخ لكم هذا الشرف العظيم أبد الآبدين. بارك الله بارك الله.
از سویدای دل تشکر میکنیم، از ته قلبمون تشکر میکنیم، از همه موکبدارا، همه خادما، همه عاشقا و دلداده ها، همه نوکرای دربار حضرت سیدالشهدا، همه عراقی ها، همه ایرانی ها، همه کسایی که تو این مسیر عاشقی کردند، و امیدوارم که بهترین ها نصیب و قسمت و روزیشون بشه. ممنونیم از همه شما، همه شما عزیزان. امیدوارم که نور حضرت سیدالشهدا رو تو زندگی همون هممون داشته باشیم. اما دوستای عزیز و نازنینم، رفقای رادیو جوانی، اینجا شب نیستی های رادیو جوان، عزیزای دلم در شبکه رادیویی اربعین، میخوام برم محضر یک استادی، حضرت اتاتالسان و المسیم مهندس ابتهی عزیز و گرانقدر با ما هستن تو این لحظات. میخوام بریم خدمتشون و باشون صحبت کنیم. حالا عرض میکنم که در مورد چی میخوام صحبت کنیم. عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما جناب تشکری، همکاران عزیزتون و مخاطبان گرامی رادیو اربعین و رادیو جوان سلام عرض میکنم. آرزو میکنم که طاعات و عبادات و عزاداری های شما در این ماه عزیز مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خیلی خوشحالم جناب تشکری، بعد از مدت ها که من سالهای گذشته توفیقاتی داشتم در خدمت شما در رادیو اربعین، امسال کم توفیق بودم، خیلی خوشحالم که
در
حال توفیق پیدا کردم محضر شما
برسم.
باعث
افتخار در خدمت هستم. بر این عقیده هستیم که اگر که تو مسیر مشایع داریم قدم برمی‌داریم، تو مسیر سیدالشهدا داریم قدم برمی‌داریم. بر این عقیده هستیم که اگر تو این مسیر، این راهپیمایی بزرگ میلیونی و ده ها میلیونی رو ما شاهد هستیم، این یک مانوری الگو گرفته از لشکرکشی آقا جانمون حضرت مهدی یوسف زهرا بقیت الله العظم روحی برباه العالمین لتراب مقدم الفدا. چه کنیم که تو این مسیر ثابت قدم بمونیم، تو این مسیر ثابت قدم باشیم و سرباز امام زمان باشیم، به درد امام زمانمون، خلاصه و خیلی ساده عرض کنم، به درد امام زمانمون بخوریم.
بله احسن، چه تعبیر خوب و زیبا و روانی شما داشتید از این مانور و این همایش میلیونی در اربعین. من در راستای فرمایش شما توجه مخاطبین رو به زیارت اربعین جلب میکنم. در واقع به نظر میرسه زیارت اربعین خودش به بالاترین فریادی راه رو نشون میده. همین زیارت اربعینی که طبق فرمایش امام عسکری علامت مؤمنه، خب چرا واقعا باید که به این دقت کرد که چرا زیارت اربعین علامت مؤمنه؟ وقتی شما به زیارت اربعین مراجعه میکنید و مفاهیم زیارت اربعین رو مورد بررسی قرار میدید، در واقع اون اختصاصات شیعه و اون اعتقادات نام شیعی که بر دو پایه عاشورا و انتظار قرار گرفته رو شما در این زیارت اربعین مشاهده میکنید. من اجازه میخوام یکی دو تا فراز زیارت اربعین رو خدمت عزیزان، گرچه که میدونم بارها و بارها در این برنامه ها بهش اشاره شده، اما اجازه بدید در همین در واقع ما وارد روز جمعه هم شدیم که مختص آقام بقیت الله العظم هست، به این دو تا فراز اشاره بکنم. ببینید در یکی از فرازهای زیارت اربعین بعد از حالا اون سلام هایی که ظاهر خدمت حضرت ابا عبدالله میده و اون عرض ادب هایی که میکنه، در واقع یکی از فلسفه های حرکت سیر شهدا رو خود امام صادق در این زیارت اربعین به زیباترین بیانی مطرح میفرماید. اونجایی که میگویند فاعذر فی الدعاء و منح النوس و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. واقعا این عبارت شاهکار حضرت امام صادق علیه السلام در این زیارته. حضرت میفرمایند فاعذر فی الدعاء، حضرت ابا عبدالله با دعوت خودش راه هر گونه عذر و بهانه ای رو بست و منح النوس و خیرخواهی کرد و رایگان خیرخواهی کرد، خیرخواهی خودش رو بذل و بخشش کرد. بذل مهجته فیک، خون گلوی نازنین خودش رو در راه خدا داد که چه بکند، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای اینکه بندگان خدا رو از جهالت و گمراهی نجات بده. ببینید کلمه جهالت واقعا کلمه بسیار مهم نیست. من چون فرصت هم بسیار اندکه دیگه خیلی بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب. ببینید بالاترین جهالتی که امت ممکنه دچارش بشه دوری از امام زمانشه. همون جایی که روایت نبوی هم هست، حضرت فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیه. اگر کسی بمیره و امام زمانش رو نشناسه، در واقع در مرگ جاهلی مرده و از اسلام هیچ بویی نبرده. بالاترین جه جناب تشکلی مخاطبین محترم رادیو اربعین و رادیو جوان که احتمالاً اکثرا جوانان هم هستن و چه حسن انتخابی هستش که این دو رادیو با هم تلفیق شده، چون اکثر یاران امام عصر هم جوانان هستن.
بله.
و حتی خود حضرت امام عصر وقتی که ظهور می کنند سن و سالشون حدود همین 40 سالگی هست، یعنی خود ایشان هم در یک صورت جوان ظاهر میشن و یاران ایشان هم اکثرا جوانان هستن و این حسن انتخاب شما واقعا جای تبریک داره. میخوام عرض بکنم که به هر حال مهمترین جهل و نادانی که ممکنه امتی دوچارش بشن دوری از امام زمانشون هست و همه هدف سیر شهدا از این ماجرای عاشورا این بود که مردم رو از این جهل بزرگ نجات بده. چون حالا در تاریخ مستحضر هستید که در اون دوره چطور امت از اون مسئله اصلی امامت و ولایت فاصله افتاده بود بینشون و نسبت به امام زمانشون و نسبت به خلیفه به حق پیامبر خدا دچار جهل شده بودن. این فراز بسیار مهمی است که هدف و مأموریت سیر شهدا رو اینجا بیان میکنه. و در انتهای زیارت اربعین وقتی یک سیر اربعینی ظاهر پیدا میکنه، از سلام و حضرت ابا عبدالله آغاز میکنه، فلسفه قیام سیر شهدا رو که همانا دوری امت از جهل بیان میکنه، دست آخر ببینید آخرین فراز زیارت اربعین که شاید نتیجه و برایند همه این حرفا و همه این آمدنها و رفتنها و زحمتها و عرق ریختنها و همه این عرض ادبهای زائرین هست، امام صادق علیه السلام در این فراز میفرماید و اشهد انی بکم مؤمن، شهادت میدهم که من به شما ایمان دارم، و به ایابکم موقن، بازگشت شما رو یقین دارم، به شرای دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم فعل. اینجا ظاهر اعلان این مسئله رو داره که قلب من تسلیم قلب شماست و امری لامرکم متبع، همه امورم در تبعیت و فرمانبرداری امر شماست و در نهایت و نصرتی لکم معده، یاری من آماده یاری شماست، آماده نصرت و یاری شما هستم، حتی یعذن الله لکم، تا اینکه خدا به شما اذن بده، فمعکم معکم لا معدوکم، با شما هستم، با شما هستم، با دشمنان شما نیستم. ببینید زیارت اربعین با این همه توصیه هایی که شده، با این روایتی که از امام عسکری مبنی بر علامت مؤمنه، چرا علامت مؤمنه؟ چون در نهایت این زائر به این رتبه میرسه که اعلان نصرت و یاری امام زمانش میکنه و لازمه این نصرت و یاری که همونطور که فرمودین چه کنین ثابت قدم باشیم این نصرت و یاری حاصل نخواهد شد، مگر اینکه انسان قلبا آماده ی نصرت و یاری باشه و قلبش تسلیم قلب حجت الله باشه، همه امورش در تبعیت او باشه. یعنی ما قلبا به این نیت برسیم، به این هدف برسیم که ما اصلا کاری در این دنیا بجز نصرت و یاری امام زمانمون نداریم و آمدیم که اصلا او رو یاری بکنیم و همه هدف نصرت و یاری امام زمانه. این پیام زیارت اربعینه جناب تشکر. یعنی به نظر میرسه که همه این آمدنها رفتنها، این میلیونها زائری که به هر حال در ایام اربعین از راه دور چه از راه نزدیک عرض ادب کردن به ساحت مقدس ابا عبدالله، همه هدف این است که در نهایت به نصرت و اعلان بیعت با حضرت صاحب الزمان ختم بشه و این پیام زیارت اربعینه. خوش به سعادت کسانی که حالا تو این ایام وقتی که مشرف شدن هم بیان لبیک یا حسین داشتن و هم بیان لبیک یا مهدی و شعار یاران صاحب الزمان همین یا لسارات الحسین است. به نظر میرسه که انشاءالله همونطور که فرمودین این طریق مشایع، این مانور بزرگ میلیونی که از عزاداران حضرت ابا عبدالله حسین در این ایام به نمایش گذاشته شده انشاءالله همانا مقدمه ظهور و فرج بقیت الله اعظم باشه. داره در روایات که وقتی که حضرت صاحب الزمان مثل جمعه‌ای که انشاءالله همین جمعه جنابای تشکری همین جمعه‌ای که درش قرار داریم انشاءالله همون جمعه موعود باشه، وقتی که حضرت تشریف میارد اولین بیانی که دارد ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، یعنی من فرزند همون حسینی هستم که عالم همه او رو شناختن در دوران ظهور. حالا انشاءالله همین اربعین و این همایش میلیونی که وقتی به گوش همه جهانیان برسه انقدر همه با حضرت ابا عبدالله آشنا بشن و این پیام اربعین رو درک بکنن و چقدر ما وظیفه تنظیمی داریم در رساندن همین پیام اربعین به گوش جهانیان، این مانور بزرگ و این بزرگترین اجتماع انسانها، اجتماع مسلمانها در موسمی بعید میدونم شاید که هیچ نمونه و نظیری در تاریخ بشریت نداشته باشه، یه همچین اجتماع میلیونی، یه همچین شرایطی وقتی که همه در عالم با این پدیده آشنا بشن، بگن یه پدیده هست، یک جمعیتی در یک موسمی به نام اربعین از مسلمان ها و شیعیان، و حالا این که عرض میکنم شیعیان اختصاصی به شیعیان هم نداره، چقدر از اهل سنت حتی سایر ادیان هم در این همایش شرکت میکنن، از مسیحیت، از یهودیت، از سایر ادیان الهی، حتی هر آزاد مردی جناب آقای تشکر، یعنی ما اصلا اختصاص به مسلمانان هم ندانیم اربعین رو، هر آزاد مردی وقتی با پیام سید الشهدا آشنا میشه در این همایش حضور پیدا میکنه و این همایش وقتی که سرتاسر عالم او رو بشناسن، ابا عبدالله رو بشناسن، به راحتی وقتی آقامون صاحب الزمان میاد خودش رو به امام حسین معرفی میکنه، یعنی انقدر امام حسین شناخته شده خواهد شد و مردم ایشان رو میشناسن وقتی از صاحب الزمان تشریف میارن خودشون رو به حضرت ابا عبدالله معرفی میکنن و این پیوند عاشورا و انتظار یک پیوند ناگسستنی است در برخی از حالا وقایع تاریخی داره که دشمنان شیعه وقتی بررسی کردن گفتن آقا این سر ماندگاری تشیع در چیست. حالا من فرصت ندارم که بخوام زمینه‌های علمی این مسئله رو باز بکنم، در یک سمیناری که دشمنان شیعه تشکیل دادن گفتن آقا ما هر کجا که شیعیان هستن به هر حال با اونها دچار مشکل هستیم و اینها زیر بار حرف زور و ظلم ما نمیرن، به این نتیجه رسیدن که آقا شیعه دو تا ستون اساسی داره، یکی انتظار و دیگری عاشورا. با عاشورا نگاه به گذشته داره، یک نگاه خونین و یک رنگ سرخ نسبت به عاشورا داره و یک نگاه سبز نسبت به آینده و اون انتظار بقیت الله العظم است و این دو نگاه و این دو با هم پیوند دارن و انشاءالله این اربعینی که به هر حال امسال شنیدم بیش از 22 میلیون نفر زائر در کشور عراق از نزدیک زیارت کردند و شاید ده ها برابر این تعداد در عالم از گوشه عالم به این زیارت اربعین از راه دور پرداختن، همه این حیام زیارت اربعین اعلان نصرت و یاری صاحب اعضا وجود اقدس بقیت الله العظم است. امیدواریم این جمعه که در پیشه جناب تشکری حقیقتا عرض میکنم، نه از باب اینکه حالا یک بیانی گفته باشم و یک دعایی، حقیقتا از اعماق وجود خدا رو میخوانیم در این شب جمعه، شب رحمت و شب مغفرت و شب دعا، که این جمعه رو مصادف با اون جمعه موعود قرار بده و همین اولین جمعه‌ای که بعد از اربعین هست ان شاء الله صاحب اربعین، صاحب عزا وجود نازنین بقیت الله العظم صداشون در رسانه‌های عالم بپیچه که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین غسلوه عطشانا، من فرزند همون حسینی هستم که شما این گونه براش عزاداری کردید و ان شاء الله تشریف بیارد و این جمعیت میلیونی همه به یاری و نصرت امام زمان ان شاء الله مشغول بشن. ما هم توفیق داشته باشیم جناب تشکری در خدمت شما ان شاء الله
رکاب آقا اون باشیم. آقا ارادتمند خیلی مخلصیم، خیلی محبت کردین، دعا میکنید فدای شما، دعا میکنید. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
یک کنجل اتاقم نشستم تو فکرم که الان کجایی، پریشون این روز حالم، تموم میشه که این جدا، شب و روزم و جامع کردی، غروب عاشقت دل میگیره، یه فکری به حال دلم کن، یه روزی همین دل میمیره، حاضرم که بگردم خیابونو بیابونو ببینم چشاتو، حاضرم که بمیرم ولی کن نبینم گرفتی تو از من نگاتو، حاضری میدونم میدونم تهش میگی دارم هوا تو، دیگه حال و نایی ندارم حبیبم تو، دوایی ندارم طبیبم تو، رفیقی ندارم.
چند سالی بود برام آرزو شده بود، شب جمعه ای نبود دلم هوایی نشه، همش دلم میخواست برم. امام حسین برام شده بود محرم راز، هرچی میشد باهاش درد و دل میکردم، عجیب آروم میشدم. بیقرار زیارت بود دلم، مخصوصا اربعین که میشد دلم بد جور آتیش میگرفت. اینقدر بیقرار بودم که فقط آرامشم رو تو بین الحرمین تصور میکردم. شرایط رفتن اصلا جور نبود و میدونستم نمیشه و اصلا انگار محال بود، ولی یه چیزی ته دلم همش امیدوارم میکرد که ازش بخوام، شاید یه روزم نوبت من شد. گذشت و گذشت و این حسرت ادامه داشت. چند ماهی مونده بود هنوز به محرم که شدم مسئول ثبت نام کاروان. یه نوری توی دلم روشن شد، ته دلم گفتم آقا جون یعنی میشه منم به طلبی؟ با خوشخیالی کامل رفتم کار گذرنامه‌مو کردم، گفتم حالا یا میرم یا نمیرم. شروع حالی بود، هر کسی رو میدیدم داشت کاراشو میکرد که عازم بشه، دوست، فامیل، هر کیو میدم صحبت از رفتن بود. یه روز که خالم تماس گرفت برای احوال پرسی متوجه شدم میخوام برم. به شوخی بهش گفتم خاله جون بیا از اینجا با هم بریم، آخه خالم نه شهر دیگه زندگی میکنن. گفتن من همون و جور شدن و رفتنمون همون، هم عجیب بود هم غریب و دور از تصور، ولی وقتی آقا بخواد دیگه میشه. سفرمون شروع شد، سفری که لحظه به لحظهش برام هیجان بود و غم و شادی تو هم با هم. یه حس و حال غریبی داشتم، انگار رو زمین نبودم. ولی خب از اونجا که همیشه اونی که فکر میکنی پیش نمیره، تو شروع مسیر رو همون اول سفر همراهمو گم کردم. برای منی که خیلی کم تنها جایی میرفتم خیلی سخت بود. گریم گرفته بود. دور خودم میچرخیدم. این گم شدن من شروع داستان ها بود. هر چی گشتم و بالا پایین زدم نبودن که نبودن. واقعا ترسیده بودم. نمیدونستم چی کار کنم. از یه ایرانی پرسیدم، به هم گفت اسم گمشده ها رو اعلام میکنم، برو اونجا بگو تا دور نشدن تو بلنگو اسمشون رو صدا کنم. رفتم، چند بار اسمشون رو صدا زدم ولی خبری نشد. رفتم یه گوشه نشستم. کنارم یه خانم و آقا بودم، هم سن و سال پدر و مادرم. چقدر حس خوب گرفتم از همون لحظه ای که دیدمشون. حس غربت و ترسم خیلی کمتر شد. با اون خانم هم کلام شدم. این شد باب دوستیمون. بهم پیشنهاد دادن همراهشون مسیر رو شروع کنم. چاره جز این نبود. از موندن و بلا تکلیفی که بهتر بود. چیزی که همیشه منتظرش بودم با حس غربت برام شروع شد. یاد حضرت زینب افتادم با اون همه مصیبت. اشک از چشام جاری شد. از خوبی و مهربونی این همراه ها که به نظرم فرستاده های خدا بودن هر چی بگم کمه. انگار نه انگار که غریبه بودم. درد و دل می کردیم و می رفتیم. از خودشون می گفتم. هر دو بازنشسته فرهنگی بودن. برای من که عاشق معلمی بودم شنیدن تجربه هاشون بی نهایت لذت بخش. از سختی های زندگیشون که گفتن از خودم و گم شدنم یادم رفت. واقعا از زندگی هر کسی میشه کتاب نوشت. شایدم چندین کتاب. توی یکی از موکبای عراقی رفتیم برای استراحت. با یه خانم آشنا شدم که از بصره اومده بود. لبخندی که تبدیل شد به دوستی. هر دومون به یه زبون صحبت نمی کردیم ولی نمی دونم چجوری منظور همون متوجه می شدیم. یه جانماز و تسبیح داشتم، بهش هدیه دادم. چقدر خوشحال شد. اسمش هبه بود. هبه عزیزم مادرش رو با ویلچر آورده بود و با کلی عشق اومده بود تو این جاده. تو ادامه مسیر یه موکب پیدا کردیم که اونجا تونستم با همراهام تماس بگیرم. بالاخره بعد کلی استراب و بالا پایین موفق شدم یه جا باهاشون قرار بذارم. بعد چند ساعت انتظار و چشم دوختن به جاده خالم رو دیدم. چقدر خوشحال و آروم شدم. مسیر رو با هم ادامه دادیم. اتفاقات یکی یکی جلوی چشم می اومدن. گم شدنم، آشنایی با اون زن و شوهر مهربون که مثل پدر مادر به هم محبت کردن، آشنایی با هبه و من چقدر خجالت کشیدم و فراموش کرده بودم که امام حسین نمیذاره مهمونش اذیت بشه و دونه دونه بهترین ها رو برام چیده بود و من از همه جا بیخبر بودم. نگرانی های من کجا و استراب حضرت زینب کجا؟ سرزمین عجیبیه کربلا. این سفر برای من پر بود از تجربه های تلخ و شیرین که مرورش عین یه تلنگر همیشه یادم میاره که حتی لحظه‌ای به عشق و مهر حسین شک نکنم. تو گرما و حتی با وجود خستگی راه شوقی داشتم که منو از همه دغدغه های زمین و زمان جدا میکرد. آرامشی که وصف نشدنی بود. موقع خداحافظی اشک میریختم. دور شدن همیشه سخته ولی حضور این اشک‌ها نشونه شیرین از عزیزترین عشق دنیاست. بعد اون سفر عاشق‌ترم از همیشه.
خیلی از کسایی که راهی سفر اربعین شدند و از راهی زیارت اربعین شدند موکب دارایی هستند که ایرانی هستند و روایت های عاشقانه این موکب داران به خدا خیلی شنیدنیه، خیلی شنیدنیه. من از محمد جواد نژاد اجازه گرفتم که طی هفته های آیندهی که با بچه های رادیو جوان همراه هستیم هر هفته یک دو تا از خاطرات موکب داران رو براتون بتونم بخونم. خاطراتی که عزیزان موکب دار دارند که حال و هوای دل اونا حال و هوای متفاوتی است. یعنی از پنجره موکب و از در واقع چادر موکب عاشقان و دلداده های حضرت ابا عبدالله رو میبینند که راهی کربلا هستن، بعد بهشون خدمت میکنن. حالا خیلی ها هستن که حتی کفششون رو واکس میزنن، خیلی ها هستن که ماساژ میدن، خیلی ها هستند که به هر شکلی پذیرایی میکنند و هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. تمام زندگیشون رو تو این چند روز گذاشتن برای اینکه موکبداری کنن تو این مسیره، کمک کنن تو این مسیره. یه بنده خدایی دیدید توی این یکی از همین مدعیایی که رادیو اربعین پخش میکنه مضمونش اینه که نذر سایه کرده، نذر سایه کرده، یعنی زائر ابی عبدالله یه گوشه نشسته زیر اون آفتاب و این انسان که انسانی آسمانی هستش نذر سایه کرده، میره جلوش وامیسته که آفتاب بر او بتابد و او اون زائر ابی عبدالله دقایقی رو در سایه این عزیز باشه. خوش به سعادت همه این موکبدارا، خوش به سعادت همه این عاشقا و دلداده های حسین.
گفت اشرف قوم خادمو، اشرف سفر کرده به اربعین خادماشن. خیلی ها ظاهر هستن، خیلی ها میان و میرن، ولی اگه خادمی کنی، خوشگل خادمی کنی، قشنگ خادمی کنی، برا خدا خادمی کنی، بالا چش ظاهر ابرو نگی، هر کجا بهت گفتن خادمی کنی، که وقتی حججی اومد تو هیئت گفت یه جا منو بذاری که پیدا نباشم و خادمی کنم، گفت پس برو تو آبدارخونه اون پشته بشین استکانا رو بشون. اگه سری تو سرا شد، هرچند سرش قد شد، چون خادمی کرد، چون نوکری کرد، چون پیاده تا جمع کردن میمد، چون حواسش جمع بود، چون کار جهادی کرد. امروز خادمی برای ظاهر حسین یه افتخاره. خادمی که میاد با هر جایگاه اجتماعی، با هر تمکن مالی، با هر نگاه و تیپیولوژی، با هر علایق و سلایق وای میسته برای ارباب خادمی میکنه، بهش نظر میشه. فقط باید مواظب باشیم وقتی خادم تو چشم میشه، وقتی توجه ظاهر به خادم جلب میشه، وقتی کار ظاهر به خادم گیر میکنه، وقتی خادم تو منظر و نگاه عموم قرار میگیره، کار سخت میشه. گفت ریا چیه؟ گفت مورچه سیاه، رو سنگ سیاه، شب سیاه، برو پیداش. خیلی باید از خدا بخوایم اجازه خادمی دستگاه امام حسین رو به ما بده، خیلی از ارباب بخوایم که نازش رو کم کنه اجازه خادمی بده، چون اشرف قوم خادمه هم. اصلا تو خوشگل خادمی کنی، سلمان منا اهل البیت میشه، میگه بیا توی خیمه، بیا توی خونه. به این خاطر اگه توی سفر اذن اجازه خادمی به ما دادن، اخلاص پایه خادمیه، اخلاص و خلاص، و باید مراقب باشیم یه جور نشه خادمی بر ما عادی بشه. ما داریم خادمی میکنیم تا انشالله توفیق بدن یه چای دست امام عصر بدیم، یه لیوان آب خنک دست امام عصر بدیم، یه لحظه استراحت چو امام عصر تو موکب من داشته باشه، تو خیمه من داشته باشه، یه پتو دست امام عصر بدیم، یه لحظه توجه امام عصر به من جلب بشه. خادمی برای اینه. به این خاطر اگه کسی خادم میشه، خیلی باید مواظب ظاهر باشه. کار خادمی بسیار سخته، مرج البحرینه، آب شور و شیرین کنار همه، اب مو باریکتر از شمشیر برنده تره. کار خادمی خیلی سخته، نه برامون عادی و ساری و جاری بشه بابا سال بعدم میریم خادم میشیم، نه یه طوری بشه هی بریم خادم بشیم بیاییم و اثر و تأثیرش کم باشه. به نظر من خادم خادمیه که بعد برگشتن بگن چه خبر، بگه نمیتونم بگم، آنان که اسرار را عقب آموختن، مهر کردند و دهان دوختن. خوشگل خادمی کنید، قشنگ خادمی کنید، بیمنت خادمی کنید، به اذن اجازه ارباب خادمی کنید. به این خاطر باید خادمی حواله بشه تا زائر حواله یم از دست تو آب بشه.
پیاده مهمونه از راه دور اومده، بلا قطره قطره راهی دریا.
خوش به سعادت هر کسی که به هر شکلی با افتخار، با افتخار مدال خدمت در آستان نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو رو سینش نصب میکنه. هر کسی به اندازه ظرف خودش در این خونه، این خانواده نوکری میکنه و کمک میکنه و سعی میکنه که یه باری رو از رو دوش زائر حضرت ابا عبدالله برداره. چقدر اما این زیباست، چقدر این زیباست، چقدر قشنگ. میبینی که واقعا تو این مسیر عشق، تو این مسیر مشایه، چجوری همه دست همدیگه رو میگیرن، چجوری همه به همدیگه کمک میکنن، چجوری همه دلسوز همدیگه هستند، همه نگاهشون به این هستش که یک نفر خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده مشکلی بر نخوره. همه دنبال خدمت رسونی هستند، همه آماده خدمت رسانی هستند. یکی تعمیر چرخ ویلچر می